بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا فرارسیدن این ماه بزرگ رو انشالله که برای هممون مبارک، انشالله به شما بزرگواران تبریک عرض میکنم. اولین قدممون این باشه که امشب هی به هم تبریک بگیم. وقتی که میخوایم یه چیزی رو جا بندسیم مبارکه، تو خونه مستقیم نباید صحبت کرد. بگیم این دفعه این ماه ماه بزرگیه، ماه محترمیه، ماه مبارکیه. با گفتگوی مستقیم هیچ وقت نمیشه یه چیزی رو به ذهن کسی القا کرد. ولی امشب از اینجا که تشریف بردید منزل یا آخر مجلس، با هم دست بدید، رو بوسی کنید، تبریک بگید، مبارکه. مگه عید نوروز چه اتفاقی میفته که به هم تبریک میگن بعضیا؟ این که گیلاسا شکوفه کردن، این که گل روز گل داده، ما به خاطر این تبریک میگیم به هم. مبارک عید شما مبارک، 100 سال به این سالا، سال نو مبارک. یعنی میخوام بگم بهانه های تبریک برای امشب و فردا خیلی بیشتره تا بهانه های تبریک برای سال نو. و اینو تو خونه جا بندسید. اول از همه بیرید خونه، اهل خانه رو روبوسی کنید، بچه های خونه رو خصوصا منظور هست روبوسی کنید، تبریک بگید، مبارکه، انشاءالله که ماه خوبی داشته باشید. قطعا برای همه مبارک هست، منتها جدیت ما و لیاقت نشون دادن ما برکت رو برای ما بیشتر برمقام میاره. بس من خواهشم اینه، بذارید هر کاری رو عملا انجام بدیم. قبل از اینکه حالا بحثی که انتخاب کردیم و براتون عرض داشته باشیم، همین الان هر کسی به بغل دستیاش بابت حلول این ماه مبارک تبریک. چون گاهی اوقات ما تصمیم های خوبی میگیریم، همون شروعش رو نمی کنیم، قدم اولش رو بر نمی داریم، همون گیر ماست. همین که الان به بغلی تبریک گفتیم، این جرأت و جسارت رو به ما میده که به هر جا میشینیم تبریک بگیم. یعنی اصلا هیچ ایرادی نداره. بعضی از سال نو میشینن تو تاکسی که میشینن میگن راننده محترم عید شما مبارک. چه اشکالی داره؟ فردا ما اهل این مجلس، هر کی هر جا هست، محل کارش میره، تو تاکسی میشینه، هر جا میشینه بگه اهل تاکسی، راننده محترم، مسافرین محترم، همکار عزیز مبارک باشه. پس این بحث اول تبریک که جا بندازیم. بعد هی که بگی مبارک مبارکه، یه خیلی بچه کوچیکم تو خونه داره میره میگه چی شده بابا؟ میگه آخه مبارکه. چی مبارکه؟ بعد میشه وقتی که زمینه فراهمه، سوال که ایجاد شد، زمینه انتقال فراهمه. بحثی که بنده برای این شبهای ماه مبارک در نظر گرفتم، همون بحث موفقیت ماست. منتها حالا خب به خاطر این ایام مبارک، رجوعمون شاید به قرآن و حدیث کمی بیشتر باشه و نگاهمون شاید یک کم متفاوت باشه. موفقیت در یک کلام یعنی از حالت و وضعیتی به حالت و وضعیت بهتر منتقل شدن. از یک حالت و وضعیتی به حالت و وضعیت بهتر. پس هر دگرگونی اسمش موفقیت نیست. بعضی فکر من همین که دگرگون بشن، حالی به حالی بشن، الزاماً موفق هست. نه، این حال دوم باید حال بهتری باشه. یعنی در صورتی من امسال موفق تر از سال گذشته هستم که حالت و وضعیت درون و بیرون من بهتر از حالت درونی وضعیت حالت و درونی و وضعیت درونی و بیرونی گذشته من باشه. این حالا تغییر حالت و وضعیت دو تا تغییره. یه تغییر در درون ماست، یه تغییر در بیرون ماست. تغییر بیرون، مثلا کسی میخواد در شغلش انسان موفق تری باشه، با دیدگاه‌هایی که قبلا داشتیم و حالا بیشتر بعدن عرض میکنیم. یکی میخواد در تحصیلش، یکی میخواد در نوع زندگیش، یکی میخواد در رابطهش با والدینش، یکی میخواد در رابطهش با فرزندش، یکی میخواد در رابطه با همسرش. هر کی میخواد یک تغییری در بیرون داشته باشه، یعنی نوع زندگیش موفق‌تر از گذشته‌اش باشه. یک موفقیت یا یک تغییر و دگرگونی مثبت هم تغییر در درون است. یعنی از یک حالت درونی به یک حالت درونی بهتر منتقل شدن. یعنی اگر امروز در وضعیت‌های مثل بخل و حسد و کینه و غیبت و تهمت و سوء ظن و بد اندیشی و کج اندیشی و قضاوت عجولانه و ریا و این چیزها در من هست، این نباشه در من، از این حالت منتقل بشم به یک حالتی که به تهذیب نفس مشهوره. درون انظور همون نفس ماست، نفسی که حالا قبل از این آلوده شده بعد این نفس تغییر کنه. حالا چه لزومی داره به این تغییر؟ چون اصلا تغییرات بیرونی ما مستلزم تغییرات درونی ماست. اونهایی که در تغییر درونشون جدیتی ندارن معمولا در اثرگذاری بیرون کم اثرن. یک جمله به خاطرمون باشه، با دستهای آلوده نمیشه کار تمیز انجام داد. هیچ وقت با دستای کثیف نمیشه کار تمیز انجام داد. شما وقتی میخواید کار ظریف، مثلا دو تا پارچه تمیز میخواید با هم دیگه بدوزید، اگر دستتون کثیف باشه هر چقدر دقت و ظرافت در دوخت و دوز داشته باشید، اما کار کثیف ارائه داده میشه. شما نگاه کنید بر اتاق عمل که میخوان برن عمل کنند، اون جراح محترم اول لباسش رو عوض میکنه، لباس اتاق عمل میپوشه، لباسی که باید استریل باشه، تمیز باشه، ضد عفونی شده باشه، بعد دستاشو میشوره، بعد میره دست میکنه تو شکم یکی. یعنی قبل از این که بخواد اونو درست کنه بعد خودشو درست کنه. نمیشه انسان با یک وجود ناپاکی بخواد اثرات پاکی در محیط خودش بگذاره. علت این که ما میبینیم که حرفامون گاهی اوقات تاثیرگذار نیست به خاطر اینکه اول رو خودمون کار نمیکنیم. یعنی پدر مادر خودشون تمام شده میبینن، یعنی میگن ما که حالا پدر شدیم، مادر شدیم، از ما که گذشت، ما که درست شدیم، ما که درست نشدیم، هر چی بود تموم شد. یعنی پرونده خود رو اول میبندند، بعد حالا شروع میکنند به تربیت فرزند. امکان نداره این اثرات فوق العاده بگذره، مگر اینکه خود این طرف هم همش در حال تغییر باشد. یعنی مدام در حالت شستشو باید باشید. اگه یک بار شما نمیبینید مثلا پزشکی بخواد با همون دستایی که طرف قبل رو عمل کرد با همون دستا بخواد تو شکم یکی برو کنه، باز دوباره لباسش عوض میکنه، باز دوباره دستاشو میشوره، باز دوباره پاکیزه میشه و بعدن میاد تمیز کنه. چیزی که در تربیت مهمه اینه که اصلا تربیت یک امر همیشگیه. یعنی این نیستش که یه موقعی پروندهش بسته بشه بگم خیلی خوب این مارمزون من اصلاح میکنم خودمو، یا مثلا 30 تا مارمزون. اتفاقا شیطان به همین، هر کی تو جمع ما نشسته که خودش تموم شده میبینه، که الحمدلله ما که دیگه راهمون رو پیدا کردیم، ما که دیگه هدایتمون رو شدیم، ما که کارامون تموم شده، هورای خوبه واسه این جوونا بگو خوبه. هر کی این جایگاهو داره طمع شدید شیطان به اوست. یعنی هر کی تو جمع ما میشینه نشسته و میگه خب دیگه الحمدلله ما دیگه میخمون کوبیده شده، دیگه ما هدایت شدیم، کارامون تموم شده، دیگه ما دیگه گمراه بشو نیستیم. نفس ما که میخواد تربیت و اصلاح بشه چرا تا الان نشده؟ مگه ما قبل از این دلمون نمیخواست که مثلا دیگه با والدینمون احترام بذاریم، رابطه خوب داشته باشیم، احسان کنیم؟ مگه قبل از این تصمیم نداشتیم که خطا نکنیم، خشمگین نشیم، بر عصبانیتمون غلبه کنیم؟ مگه قبل از این نمیخواستیم که زبانمون حرف بد نزنه، پشت کسی حرف نزنیم، تهمت نزنه؟ مگه قبل از این خیلی تصمیم ما نداشتیم؟ پس چرا امروز که باز نشستیم اینجا یه رجوع به خود داشته باشیم و یه مروری کنیم رفتارمون رو، باز میبینیم آلودگی هایی هست؟ خیلی دفعات تو این جلسات نشستیم، تصمیم های محکم گرفتیم، فکرهای عجیب غریب کردیم، گفتیم دیگه من از اینجا میرم، آدم دیگه میشم، کسی دیگه میشم، خودم رو اصلاح میکنم. حتی پیشم رفتیم، یعنی در طول فرض کنید ماه مبارک قبل پیشم رفتیم، یک اثرات خوبی. ولی چی شد شل شدیم؟ دوباره نگاه خشم‌آلود به پدرش کرد. چی شد دوباره صداش از صدای مادرش بالا آورد؟ چی شد دوباره زبانش حتی به شوخی به دروغ باز شد؟ چی شد باز به خودش اجازه داد کسی را مسخره کند؟ چی شد این وسط؟ یک قصه کار اینجاست که نگاهمون به تربیت و اصلاح نگاه ملایمیه. بگیم حالا خودمون هم درست میکنیم، همینجور که کسب و کارمون رو درست میکنیم، خونمون رو درست میکنیم، سقفمون میچکه درست میکنیم، خودمونم درست. تازه شاید اینطوری هم نباشه، حالا ما میگیم این نگاه هم نگاه ملایمیه. ولی نگاه معصومین علیهم السلام به این قضیه چیه؟ از اصلاح و تربیت نفس به جهاد تعبیر شده. جهاد، اونم نه جهاد معمولی، اونم جهاد اصغر. گفتن اونی که بریم شمشیر برداریم، تیر بزنیم، اسلحه برداریم، جهاد اکبر مبارزه با نفس است. تربیت و اصلاح نفس کمتر تعبیر شده، جهاد اکبر تعبیر شده. حالا ببینیم چه ویژگی هایی در جهاد هست. من روایاتی رو همین امروز نگاه میکردم، این کلمات در مقابل با نفس است: جهاد، پیکار، نبرد، ستیز، جنگ. یه هوا علتش اینه، ما برخورد ملایمی با نفسمون داریم، با آلودگی های درونمون برخورد ملایم داریم، برخورد جهادگونه نداریم. بعد نگرانشمون نگرش جهاد بشه تا موفق بشیم. میگه من خیلی مدتی میخوام صبح زود بیدار شم اما نمیتونم، هر بار میخوام نمیتونم، چون همیشه نگرش ملایمیه. من میخوام که سحرخیز بشم، چیکار کنم؟ نگرش جهادگونه نداریم، محکم صفت. یه کسی که میخواد بره جبهه جنگ کنه، ما که خب لخد کشورمون جنگ رو تجربه کردیم، برامون این مثال راحته. کسی که تو جنگ میره، اولا قبول داره که دشمن اون طرف، یعنی اول باید باورمون بشه اون که اونور مرز وایساده داره تیر میزنه دشمنه. اول باید نفس رو بپذیریم که دشمن ماست، اگرچه گاهی اوقات لباس دوست به تن میکنه. من خیر تو میخوام، میخوام اذیت نشی، آخه حیف توه. به اون دختر خانم میگه حیف توه اینقدر تو این چادر خودتو میپیچی، حیف، اذیت میشی، لباس دوست ظاهر میشه. میخوام زبانم به غیبت باز نشه، نفسم به زبان دوست. من که بدشو نمیگم، من که دروغ نمیگم، من راستشو دارم میگم، اوه اینجوریه، باز میشه. میخوام به پدرم خشم نکنم، میخوام به مادرم خورده نگیرم، میخوام رفتارم با اونها رفتار خوبی باشه، اما نفس من میگه آخه حق با منه، حق با منه. نفس از جوری با ما میاد که دوست ماست. ما باورمون بشه اون که اونور جبهه هست دشمنه، اگرچه گاهی لباس دوست بتن کند. یعنی هر کی اینجا احساسش اینه که نفسش دوستشه، خب در جهاد نمیتونه موفق باشه، جهادی ندارد. دوست من آدم با دوستش که جنگی ندارد. یه کسی که میره تو جبهه به جنگه، نگاه دومش چیه؟ نگاه دومش اینه که هرگز نباید از او غافل شد، او همیشه در کمین است، همیشه در کمین وایستده. ببینه من که رومو بر میگردونم، حواسم پرد میشه، ذهنم جای دیگه ای میره، غافل میشم از دشمن تا تیرشو بزنه. پس همیشه احساس کنیم نفس ما دائم الکمین است، همیشه در کمینه، منتظر ببینه که ما غفلت میکنیم، که حواسمون پرد میشه، که ذهنمون جای دیگه ای میره، که مشغول چیز دیگه ای میشیم. برای همون یکی از چیزهایی که جدا مانع جهاد با نفس است دنیا دوستیه، چون همچی که حواسمون به دنیا پرد میشه شیطان تیرش رو خالی میکنه. بعد نگرش جهادگونه داشته باشیم. نگرش جهاد اینه تو جنگ رنج هست، هیچ وقت جنگ ملایم نیست که بیام یکی رو مثلا وشکون بگیریم، والا دشمنمون بیا جلو میخوام گوشت رو ببیجونم، اینطور که نیست. رنج داره، زحمت داره، اذیت میشیم، حتمانه. هر کی میخواد با نفسش بجنگه حتما این اذیت داره، زحمت داره، رنج داره. اصلا نمیشه بدون رنج ما به اون فتح و پیروزی هم بسیم. جنگ حتما پیروزی هم داره، منتها لازمش رنجه. چه تفاوتی بین اون جهاد اصغر، همین جنگی که هست، با این جهاد اکبر، جهاد با نفس وجود داره؟ در جنگ‌های معمولی یه عده‌ای در یک زمان و مکان خاص مشغولند. یعنی فرض فرمایید همین جنگی که ما داشتیم، یه عده‌ای تو غرب و جنوب کشور درگیر جنگ بودن. شاید ما که اینجا بودیم اصلا بهمون روشن نشد، معلوم نشد، ما در امان بودیم. ولی تو جنگ با نفس هیچ کسی در امان نیست. یک کسانی که توی کشور دیگه بودن جنگی نداشتن، یک کسانی که چهار تا شهر اونورتر بودن جنگی نداشتن،
اما در جهاد با نفس همه دشمن داریم و همه داره بهمون تیر قالی میشه، هیچ کی در امان نیست. اینطوری نیست که فقط دشمن به بعضی ها تیر بزنه، به همه شلیک میکنن. منتها هر کسی رو یه جور شلیک میکنن، خوبا رو یه جور، بدا رو یه جور. خوبا همین که مغرور بشن به خوب بودنشون. جالب اینجاست تا من میگم که خب الحمدلله ما که تونستیم و رفتیم و خیلی کار خوبی کردیم و کار ما ردیف شد و دیگه بر این صفت منفی خودمون غلبه کردیم، همینجا که به خودم غروری، تکبری، کبری، حالتی در من ایجاد شد، همینجاست که حمله دوم زمینش فراهم است. نگاه جهادگونه یعنی همه باید تو سنگر برند اصل هم به دست باشه. همچی که از نهر زمین بذارید شلیک میشه. همیشه باید اینطوری باشید. یعنی از اینجا میریم بیرون همه حواسا اینجوری. صبح از خواب بلند میشیم اینجوری. تا شب که زندگی میکنیم اینطوری. شب میایم بخوابیم اینجوری. یعنی همون جایی که دیدیم یه وسوسه ای شد که من درستی کنم بر مادرم، همونجا جایی که نفس من داره غلبه میکنه. جهاد این حواس جمع. خب میگفتن تربیت نفس، اصلاح نفس. این لغت ها رو خصوصا وقتی پیامبر عزیزمون حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تلقی جهاد دارند، این تلقی تلقی علکی و همینجوری نیست. ممکنه من یه حرفی همینجوری بزنم، ولی معصومین علیهم السلام اونا کسانی هستن که اون بره پرده رو نشونشون دادن. اونهایی که بر حقایق و رموز این عالم واقفند، اونها میگن نه تربیت نفس، نه اصلاح نفس، که جهاد با نفس. جهاد منجر میشه به این پیروزی. برخورد ما برخورد ملایمی. اگر یک دزدی با اسلحه امشب به خونه شما هجوم بیاره، برخورد شما بازم آیا برخورد ملایمیه؟ آیا میگید بفرمایید لطفاً بیرون، این کارتون درست نیست، زشته؟ نه دیگه، هر جوری ازتون برمیاد. خصوصا اگه ببینید مثلا داره بچه شما رو بهش لطمه میزنه، دیگه هر طوری شده جونتون هم حتی به خطر میندازید. برخورد ملایم نباید داشت با خشم، با دروغ و غیبت و تهمت و حق مردم خوردن. برخورد ملایم داشته باشید نفستون تربیت نمیشه، نفسم تربیت نمیشه. حالا 60 ماه رمزونه دیگه بر من سپری بشه. نفس، شیطان در همه جا هست، در همه زمانه ها هست. نمیشه بگیم حالا 2 بعد از ظهر نیست، 6 میاد، 10 نیست. همه زمان ها هست، همه مکان ها هست، برای همه هست. حالا که ما میخواییم با نفسمون مبارزه کنیم، بعد نگاه کنیم که این نفسمون یه مقدار شل شده، که شیطان ضعیف شده، که زمینه عملیات فراهم است، بعد بجنگیم دیگه. تازه جنگ ها تموم میشه، جنگ با نفس تمام شدنی نیست. همه جنگ ها تموم هم میشه، وقتی اصلا ابروز جنگ میشه و برنده میشه تموم میشه. بعد از 4 سال مثلا جنگ جهانی چندم تمام شد، اما جهاد با نفس تموم شدنی نیست. یکی میگه من 30 ساله با نفسم دارم مبارزه میکنم، اما هنوز لازم شد اول کار باشه، همچنان باید بجنگی. حالا که میخوایم جهاد کنیم، یک زمانهایی هست که تو این زمانها شیطان و نفس ضعیفند. اون زمان همین امشب، امشب شب عملیات. پیامبر عزیزمون میفرماید که به محض اینکه هلال ماه رمضان پدید میاد، درهای جهنم بسته میشه، درهای بهشت باز میشه و به شیطان قل و زنجیر میبندند. الان شیطان ضعیف است. اگه در جنگ همین کارو نمی‌کنیم، خود ما هم در جنگ کمین می‌کنیم، ببینیم بهترین زمان حمله و هجوم کی است.
چه زمانی بهترین زمانه برای اینکه از پاپ بندازیمش؟ اون زمان همین زمان است. امشب شب عملیاته. بهترین زمان برای مبارزه با نفس امشبه. از امشب بری شروع میشه. 30 شب عالی که شیطان ضعیف شده است بر قل و زنجیره. حالا بسم الله. مطابقت نگرش جهادگونمون نباید از اینجا که بیریم میره عوض بشه. یعنی الان که اینجایش هستیم نگرش جهادگونه پیدا میکنیم، ولی از اونجا که میریم باز دوباره باید تو خونه هم همچنین نگرش داشته باشیم. حواس اون جمع باشه. یکی از اون چیزایی که نفس ما رو ضعیف میکنه، همینجوری که ضعیف هست در ماه مبارک، خود ما هم قوی تریم. علت قوی بودن ما آدم ها تو ماه رمضان اینه که با نفسمون مخالفت میکنیم. از این میشه نتیجه گرفت که همیشه مخالفت با نفس باعث قدرت انسان و ضعف نفس میشه. یعنی هر چیزی که دلمون میخواد میگیم نه، اگه به خیرمون نیست صلاحمون نیست بگیم نه. الان ماه مبارکه، میخوام نگاه بد کنیم بگیم نه خدا که نمیپسنده. میخوام گوشمون به یک نوای حرامی بگیم خدا که نمیپسنده. میخواد دستمون به یک کار حرامی بگیم خدا که نمیپسندد. بگیم زبانمون میخواد به یک کار حرامی، حتی اینجا جایی که به حلالم زبانو میبندیم، دهانو میبندیم، بگیم قضا هم نمیخوریم، حتی اینجوری به نفس هجوم آوردیم. حتی اون چیزهایی هم که براش حلاله میگیم نه، تا اونجایی که بعد از ماه مبارک خواست کار حرام بکنه دیگه نه 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 باشد. مخالفت با نفس انسان رو قوی میکنه. کی میتونه تو این ماه مبارک برنده میدان جهاد با نفس باشه؟ توجه کنید. خب میخوام الان بسنجیم ببینیم آیا این ماه مبارک واقعا منجر به این میشه که کمالات در من بیاد، من وضعیتم از یک وضعیت بد به یک وضعیت بهتری منتقل بشه. اونهایی که جدی هم در این مخالفت با نفس، یعنی از اینجا که رفتیم بیرون، خصوصا از سحر فردا، امشب که تصمیم هامونه، از سحر فردا خصوصا که عملیات به طور جدی شروع شده، هر چی نفسمون میخواد مخالفت میکنیم. در این اندازه که نخوریم و نیاشامیم همون اهل مبارزه هستیم فردا، اما این مبارزه انسان رو اونجوری که باید تربیت نمیکنه. جهاد با تمایلات چشم، حتی اون صحنه‌ای که در غیر از ماه مبارک خودمونو مجاز می‌دونستیم، نفسمون میگه آره که اینقدرش عیبی نداره، فردا خیلی شدیدتر باش برخورد کنیم، همینم عیب داره. جهاد با تمایلات چشم، دلم میخواد اینو ببینم. حیف آخه ماه مبارک آدم سی دی بگیره تماشا کنه. استاد عزیزمون آقای دلتی هم می‌فرمودن که این که دل من یه چیزی میخواد، میگه این کارو بکنم اون کارو بکنم، اینو ببینم اینو بشنوم، اونجا برم این رفتار انجام بدم، همه از قلب انسان است. خوراک قلبم چشم و گوش است. خصوصا فردا مواظب این دو عضو باشیم. آقایون محترم، بسیار از فردا دقت کنیم. از همین امشب شروع شد، منتها میگم فردا از سحر جور دیگه ای ادامه پیدا میکنه. هر جایی که میخواید تماشا کنید بگید نمیپسنده. هر جایی که احساس کردید اینو خدا گفته نبگو نه. حتی اونجایی هم که مشکوکی اینو خدا میپسندد یا نمیپسندد، این اشکالی دارد یا ندارد، همونجا هم باز بگو نه. اینها یقین بداند، یقین بدانند عید فطر که میشه قلبه ای رو به تماشا می نشینند که لذت ایمانشون تو دلشون چشیده میشه. هممون، منم مثل شما، پایین تر از شما، هممون مواظب چشممون فردا باشیم، مواظب گوشمون. یه وقتایی بعضی از موسیقی ها رو هی میگه این مجازه، مجاز نیست. اونا گفتن مجازه، اونا اجازه دادن، اونا ندادن، این وریه اون وریه، این خونده اون خونده. اونی هم که مشکوکیم فردا درش ببندیم. میخوایم یه حرفی بزنیم بگیم اینم معلوم نیست. جهاد، جهاد یعنی اصلا یک لحظه هم غافل نشیم. این چه بوده که پیامبر ما نیمه شب رفتن در خونه خدا، هی الهی لا تکلنی الی نفسی طرف دعیل نبر، خدا یک لحظه منو به خودم وانگذار، چون یک لحظه رو تو از دشمنی ور کنی همونجا شلیک میکنن. فقط کافیه یک لحظه ما یادمون بره داریم جهاد میکنیم و این ماه ماه جدی جهاد است.
ببین چقدر داریم تاکید اینو میکنیم، چون از فردا ممکن حرفای دیگه ای بزنیم و نتونیم دیگه رو همین تاکیدی داشته باشیم. من هی تاکید اینوری میکنم. تا دیروز معامله ای تو کسب و کارم میکردم، میگفتم این اشکال دارد ندارد، دارد ندارد، دارد. همین جایی هم که مشکوکم بگم نه فردا.
تا این حد حرف زدن و شوخی کردن با نامحرم و میگفتم اشکال دارد ندارد، حتی اونجایی که میگی نه ممکنه ندارد، همون جایی هم که یه ذره مشکوکی بگونم. اصلا زمینه نباید به فردا بدی، فردا اصلا نباید اجازه بدی که زمینه نفوذ شیطان فراهم بشه. بنده تهران بودم زمان موشک بارون، اونجایی که اون اول خصوصا میگفتن آتیش سیگار دست کسی نباشه، چون میگفتن هواپیما از اون سقف هم آتیش سیگار رو میبینه. یعنی همونم زمینه این بود که دشمن بمب بریزه. زمینه ندی. اگر من میبینم عبور به عنوان یک جوان، هر کسی تو جمع ما میبینه عبور کردن از این خیابون ممکنه 4 نفر رو ببینه و چشمش به حرام مبتلا بشه، بگه از اون یکی خیابون میرم، 2 ساعت اینورتر میرم، 1 ساعت جلوتر میرم، 1 ساعت عقبتر، چون حیف ها. بعد میبینیم که داری میشه اصلا 10 ماه مبارک، 15 ماه مبارک، 22 ماه مبارک، شبهای قصر، میبینیم که اون حالی که بعضیا تو گوشه کنار دارن ما نداریم. اینا علت دارن، همینجوری نیست. جمود العین من قسوت القلوب و قسوت القلوب من کثرت الذنوب. این که چشمامون دی وقتای عشق نداره برای اینکه دلمون سخت میشه. دلمون چرا سخت میشه؟ چون گناهامون زیاد میشه. گناهامون چرا زیاد میشه؟ که چون به نفسمون رو میدیم، به نفسش کسی رو نده. حالا عیبی نداره، این یه فیلم که عیبی نداره، این یه جمله که عیبی نداره، این حرف که عیبی نداره، اون مردم یه کارایی میکنن و این خیلی خطرناکی که ما در مقایسه خودمون رو با اونها قرار میدیم. یعنی امروز میریم، فردا میریم، به جای تو خیابون راه میریم، خودمون صبح یه جز قرآن خوندیم مثلا، نمازمون اول وقت خوندیم، زبانمون هم روزه است، بعد یهو تو خیابون میریم، میری بعضیا تو ماشین دارن میگن، میخندن، فعل حرام انجام میدن، چه بگیم ما که خیلی کارمون درسته. اینا واقعا اینا رو بعد بگیم شبابیان کلاس، شبابیان جلسه. شیطان همینجا میگه قربونت برم خودتی. همینجایی که من مغرور شدم در جنگ احد چی شد؟ یه لحظه غفلت کردند، فکر کردن بردن، تموم شد، برنده شدن، تموم شد، رفت. یک لحظه غفلت کردن، ضربه خوردن. نفس منتظر لحظه ماست، نه ساعت ما، نه روز و شب ماست. منتظر 2 ساعت تماشای فیلم آنچنانی ما نیست، منتظر لحظه ماست. مواظب باشیم چشممون لحظه ای نیفته به حرام. تصمیمشو بگیریم. حالا تو جنگ دشمن شناسی هم خیلی مهمه که آدم دشمنش هم بشناسه. این بحث حالا یکم ادامه داره. من فقط یک بخشی از مناجات امام سجاد علیه السلام رو در اینکه خصوصیات نفس رو شمارش میکنند، 10 تا خصلت از نفس میگن که من و شما یقین کنیم با بد دشمنی طرفیم، عدو مبین، هم شیطان و نفس. قسم خوردن می فرماید نفس اولا همواره به بدی فرمان می دهد. این که در سوره یوسف هم بود، به سوی گناه می شتابد، حلمون می ده. یعنی یه وقتایی ما یه ذره میمونیم بریم نریم، حلمون به گناه کردن حریص است، هی هرس بزنه. میگه این نگاه هم بکنم دیگه از فردا، پر عذر و بهانه است، هی عذر میاره. این معامله که اشکالی نداره بابا، مردم پولام نزول میخورن چقدر چقدر، ای که حالا من یه ذره به او هدیه دادم، تازه عذر میاره. خب چیکار کنم؟ شرایطم بده، چیکار کنم؟ خب تو تاکسی نشستم، موسیقی میاد صداش، چیکار کنم؟ عذر میاره. آرزوی دراز دارد، هی میشینه اون مجتمع تجاریه رو اگه بگیرم مغازه 12 متری بکنم 50 متر، بعد بالاشم بسازم، بعد اینا همه رو بدم، یه قواره 2000 متری تو ملک‌آباد هست اونم بگیرم، بعد تازه پروانه اون رو بگیرم اونو بسازم، بعد
یا آرزوهایی که 30 سال بعد یه چیزی بشود. اونجایی که رفتی تو یک آرزوهای آنچنانی، بدون اون نفست هست. اگر من 2 دقیقه دیگه حرف دارم، اگر آسیبی رسد بیتابی میکنه. یه سلاماتی بفرستید نبوره عوض کنید. نفس انسان اینه که تا یه آسیبی میرسه بیتابی میکنه، یعنی ناشکری میکنه، اه میگه، ناسپاسی میگه، این چه وضعیتیه، خدا چرا با من این کارو میکنی، صبر نداره. بی صبری مال نفس است. اگر خیلی رسد بخل میورزد. حالا که چیزی دست خودش اومده، خدا لطفی کرده بهش چیزی داده، حالا سختشه به دیگران بده. شیفته بازی و سرگرمی است. یه اندازه تفریح خوب خوبه برای اینکه من و شما نشاط بگیریم، برای اینکه کارهای مفید انجام بدیم، ولی نفس میگه یه ساعت دیگه، یه ساعت دیگه، یه ول کن نیست. پر از غفلت و بیخبری است. نفس انسان پر از غفلت و بیخبری است. همش میخواد که ما رو غافل کنه از اینکه این ماه ماه مبارکیه، بعد حواسمون جمع باشه، رحمت خدا میخواد فرود بیاد بر جان و زندگی ما. و آخرین مورد، توبه رو به فردا موکول میکنه. یعنی 2 روز میشه میگذره نمیشه، دیگه باشه دیگه، حالا این 2 روز هم که گذشت یه دفعه میذارم از شب قدر تا 19 هر کاری میخوام میکنم شب قدر. 19 باز این کار نمیکنه، نفسش میگه حالا بابا 21 هم داریم، حالا 21 میگه 23 از همه شبا مهمتره. 23 میاد جدی بشه، میگه خیلی خوب، ولی یه هفته دیگه ماه رمضان هست، درهای رحمت خدا تا آخر روز ماه رمضان بازه. روز آخر میاد دیگه، نفسش عادت کرده به اونجوری بودن، دیگه سخت میشه توبه کردن. میگه امروز هم که نشد دیگه، بره تا ماه رمضان بعد ببینیم چی میشه. به فردا موکول میکنه توبه رو. یه جمله دیگه هم عرض کنم، عذرخواهی میکنم. بعضی حالا میگن طریق مبارزه رو، من روی فردا شبم یه کمی ادامه این بحث رو اگر تونستم، انشاءالله عمری بود. بعضی میگن چجوری روش مبارزه رو، حالا بگو میخوایم مبارزه کنیم، آیا تاکتیک و استراتژی هم لازمه؟ حتما بعد از اینکه دشمن رو شناختیم، شناسایی دشمن، مرحله بعد تاکتیک داشتن. اگه ما روش نداشته باشیم ممکنه کار خطا ازمون سر بزنه، بلد نباشیم. خود خدا گفته اگه من و شما مصمم به جهاد با نفس باشیم، راهش هم نشونمون میده. هر کی تصمیم جدی داشته باشه و هی بخواد، خدا راهش هم نشون میده. والذین جاهدوا فینا، هر کسی تلاش کنه در راه ما، لنهدینهم سبلنا، حتما راه نشون میدیم. هر کی راستی قصد مجاهدت دارد، مجاهدت یعنی تلاش و زحمت بی وقفه، تلاش پیگیر، ولکن نیستم، لنهدین نهم سبولنا، حتما راه نشون میدیم، هر آینه راه نشون میدیم. ان الله، اینجا دیگه نمیگه خدا با محسنین هست، لمع المحسنین، این لا یعنی حتما با نیکوکاران هست، یعنی فقط خدا دنبال دلای راستگو میگرده. اینه که اینجا نشسته باشن بعضیا و راستی توی دلشون این باشه که میخوام امسال عوض بشم، میخوام جدن بهترین ماه مبارک زندگیمو تجربه کنم و امسال میخوام این ماه، میخوام پوزه شیطانو به خاک بمالم، میخوام امسال نفسمو تربیت کنم. هر کی راست بگه و جدی باشد، خدا راهو لنهدین نهم سبولنا، حتما نشانش میده. خدا انشاءالله ما رو در جهاد با نفسی که تو این ماه و تو این شب در اول ماه مبارک رمضان تصمیمشو گرفتیم، خدا خودش لطف کنه، توفیق برنده بودن به ما بده انشاءالله. صلوات بر رسول الله.